حجب بوده. حجب یا هجا که الا ماشاءالله فراوانه مخصوصا بین شعرها بدگویی کردن. یه مورد سادش من که قابل طرحه بگم، اون موارد زشتش نمیگیم، این یغمای جندقی اگه اسمش شنیده باشید، شاعر معروفی بوده، مرثیه هم سروده، مرثیه برای حوادث کربلا، اما بدزبون هم بوده، مدتی تو شهر زواره بوده دوران جوانی و اونجا گویا دختری کاری انجام میده که بدنام میشه و اونم شعری میگه و بدتر سر زبون مردم میفته. خلاصه از شهر زواره بیرونش میکنن. خب یه همچه موزگیری چجوری باید یا برفت شکایت میکرد که دید حریف بزرگان اونجا نمیشه، مال دوره مثلا ناصرالدین شاه و اوایل رضا شاه اینا باید باشه قاعدتا. دو بیت شعر میگه و کلکشون رو میکنه. سادات معظم زواره، زواره مثل که سادات هم زیاد داره، سادات معظم زواره، الطاف شما مزید بادا، اولاد حسین اگر شمایید حق با طرف یزید بادا. خب این خیلی خیلی حرف ها، یعنی اگر سید شمایید اما حق با یزید بود که جدتون رو شهید کرد. شعر این است: سادات معظم زواره، الطاف شما مزید بادا، اولاد حسین اگر شمایید حق با طرف یزید بادا، اگر شمایید، اگر گذاشت. این حجبه یه جور عقده دلش را خالی کرده. یه جور دیگه هزل بوده. من اینا رو میگم تا پایگاه اجتماعیش هم روشن کنم. هزل یعنی نوشته یا شعری که صرفا جنبه شوخی داشته، مثل جوکایی که گاهی تو جامعه میگن مردم، یه جایی دلشون خوشه میشینن شکمشون هم سیره جوک تعریف میکنن، ارزش اجتماعی نداره، صرفا داره سرگرمی است و چون دربارها میپذیرفتند خوششون میامده. سعدی هم داره، حتی سعدی بخش هزلیات در بعضی از چاپهای دیوانش 2300 صفحه است و اینقدر مزخرفه که اصلا کوچکترینش قابل گفتن نیست، آدم خودش میخونه خجالت میکشه و تعجب میکنه که سعدی حرفا زده و قرار زده. اما آخه چه نمکیست اینا، به نظر من زهر قاتله. منتها سعدی چون درباری بوده ظاهرا، در واقع سعدی یک رول کریم شیره‌ای گونه هم ظاهرا تو دربار داشته، از تو گلستانش هم میفهمین بعضی چیزا صرفا گفته که پادشاه خوشش بیاد، ما اینقدر میتونیم حکم کنیم. بله این موارد هست، خوششون حالا خب میتونست نگه، مگه حافظ نبود؟ حافظ به اون شکل حداقل عمل نکرد. در هر صورت چون میپذیرفتن. اما یک شکل دیگه در آمده که ما اینا میگیم طنز. طبیعی است که این شکل شکل صحیح قضیه است، یعنی اینجا دیگه شاعر یا نویسنده اولا هدفش خیره، اونا هدف شره. کسی که ایراد میگیره نه تنها نمیخواد عیبها اصلاح بشه که عیبها را عیبایی هم که نیست نسبت میده. من نمونه خیلی ساده بگم، مثلا خاقانی میخواست بره خراسان، دربار سلجوقیان شنیده بود که پولمون بیشتر میدن، چون این خاقانی بنده اسمش گذاشتم نامردترین شاعر زبان فارسی، با این که اسم خودش گذاشته حسان عجم و الحق شعرهایی در منقبت ائمه و نعت پیامبر سروده، اما خیلی نامردی بوده از لحاظ زندگی اجتماعیش که حتی زیرا به پدرزن خودش را زده. در هر حال میخواست بیاد خراسان، میخواست شاعر دربار خراسان را گول بزنه، رشید وطوات. ببینید چه چاخانی کرده، میگه اگر به کوه رسیدی روایت سخنش، زهی رشید جواب خلاص آیت به جای صدا دقیق دارم زهی رشید جوابت دهد به جای صدا. یعنی اگر ما بریم شعر رشید وطفات را جلو کو بخونیم، کو قاعدتا همون را باید منعکس کننه، کو خواهد گفت آفرین رشید، آفرین رشید. خب دیگه این چاخانی از این بزرگتر نیست. اما موقعی که دید نمیذاره پادشاه شروان بره به خراسان و دیگه کار دستش نداره، شروع کرد به فحش تو شعر و اصلا رشیده کام ز توی مغزی و گرانجانی، این دیگه مسخرش میکنه. این پس این گناه داره حتی از لحاظ شرعی هم. ما وقتی بدگوییمون روی نیت سو باشه ایراد داره، این بدگویی میکنه اما دیگه نیت سو در کار نیست. تشبیه قشنگی شده در کتاب از سبا تا نیما، میگه حجف چاقوست، طنز هم چاقوست، با چه تفاوتی؟ این میبرد که بکشد، این جراحی میکند که بهبود بخشد. بنابراین نتیجهی که میگیریم این است خود طنز معلول یک زمان کثیفه. چرا؟ برای اینکه ما حجب موقعی میگیم که از شخص خوشمون نیاد، طنز هم موقعی به وجود میاد که اوضاع جامعه اشکال داشته باشه. انشالله که از آب کوثر در زمان خودش بله انشالله والا بنده کاملا جدی بود متشاد ایشون چون شک داشتن که بهشون بدن گفتن بقیهش هم بخواهیم که نکنه نصفش هم که بدن دست بشن. این طنز بود. عرض کنم حضورتون که پس وقتی طنز ایجاد شده که یک نابسامانی شدید توی جامعه وجود داشته. شما تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ ایران قرن 8 اولین جرقه های طنز زده شد. اگر تاریخ رو ملاحظه کنید میفهمید چرا. ما بعد از ورود اسلام به ایران حدود 200 سالی که خبر نداریم تقریبا چیز مهمی بوده، اصلا یه در یه حالت تحول بوده ایران. بعد که ما میدونیم بالاخره سلسله هایی که آمدن صفاریان بوده، بالاخره ایرانی بودن، طاهریان بالاخره ایرانی بودن، سامانیان ایرانی بودن و ظلمشون حدی داشته. بعضیاشون مثل یعقوب لیث ظلم هم نکردن، برادرش هم که ظلم کرده حدی داشت. کی؟ غزنویان، اول غزنویان بعد سلجوقیان، دیگه اینا ایرانی نیستن. اما باز ایران اون قدی که مغول خراب کرد خراب نشده. یعنی در دور سلطان محمود ظالم خونریز باز مثلا فضل ابن احمد اسفراینی هست که ایرانی است و واقعا خوشنیته، حالا ولو در یک برهه کمی از زمان هست. دوره سلجوقیان با همه بدیهاشون وزیرایی داشتن که خدمت کردن، بالاخره خواجه نظام الملک زحمت کشیده اون نظامیه ها را ایجاد کرد، وضع سیاسی مملکت را او اداره میکرد، پادشاه یا مترسک بود. اما بعد که وضع سلجوقیان تثبیت شد، دندان طمع سایر طایفه مغول هم تیز شد. غزها آمدند، غزها آمدند و خراسان کندند و سوختند. یک قصیده بلند بالاست. آقای دکتر غلام حسین یوسفی این را تفسیر کردند و در یک کتابی با نام اهل خراسان چاپ کردند. به سمرقند اگر بگذری باد سحر، نامه اهل خراسان ببر خاقان بر. این بدبختی ملت ایران به حدی رسیده بود که از یک مغول دیگه خاقان تقاضای کمک کردند. خلاصه میگه اوضاع این است، بکر جز در شکم مام نیابی دختر. یعنی فقط دختری بکره که دنیا نیامده باشه. امام جماعت را مثل امام محمد یحیی که اون وقت خیلی معروف بود در نیشابور، گرفتن و خاک ریختن تو دهنش تا خفه شد. مساجد شد طویله و اسباشون اونجا میبستن. اینا تاریخ میگه. با وجود این مردم، مثلا مردم فارس از ستم مثلا اونا در امان بودن، اینا تو خراسان تاخت و تازی میکردن میرفتن. اما دوره تیمور و مغول این ظلم و ویرانی به همه ایران رسید، به ویژه این که تمام اون شکستگی ها هم نتیجه داد. نکته توی کتاب رساله مجدی است، نکته قشنگی است، میگه تو این مملکت طوایفی که آمدن حکومت کردن، ملوک طوایف، راست میگه دیگه، خان سلجوق، خان مغول، اینا هر کدام عادات بدی گذاشتن و زمان ما همه عادات، اون میگه در اون دوره مثلا ناصرالدین شاه همه عادات یه جا جمع شده. منم میخوام بگم دوره تیمور همه عادات دیگه جمع شده بود. میبینیم حافظ دیگه نمیتونه تحمل کنه، در برابر سلسله های خون ریز مغول و تیمور که تیمور بوده در اون دوره، نیشش را میزنه. دین ملعبه شده. این که امام میگفتن آخونده درباری، 100% در اون دوره است. ما در تاریخ بیهقی هم میخونیم، میخوان مال یارو را بگیرن، جنبه دینی درست کنه. میگه امیر دانشمند نبی و حاکم لشکر را نماینده فرستاد، یعنی اون روحانی درباریش را فرستاده بود برای نمایندهش که پول مرده را به زور بگیرن، مثلا که وزیر را. این دوره هم اینجور شده. شما شعری بود که من خواستم تو کتاب درسی بیارم نگذاشتن، ولی حالا براتون میخونم، هیچ اشکال نداره چون شعر حافظ است و چاپم شده. میخواد وضع دین را بکوبه. چی بگه؟ میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. چی داره میگه؟ خوب بشکافید. یک نیش، ولی نیشی که از هر ماری خطرناکه. میگه فقهای ما اولا موقع فتوا درست میدن که مست باشن، چون در حال عادی فتوا صحیح نمیدن. یه فتوا درستم که داد علیه کی بود؟ علیه کی بود؟ خودش، علیه خودش. گفت مال وقف حرامه، شراب هم حرامه. کدوم حرام تره؟ مال وقف را میخورن، وقت میگن که شراب مثلا حرامه. یا میخور که شیخ و صوفی و نمنم چی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. یا حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو. یا این چه شوریست که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. دختران را همه جم دست جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. الاخر یا طوق زرین همه در گردن خر میبینم. این دیگه نیش زدن اون دور. شوخی نا میکشتن، محاکمه چی بود؟ همینجوری از بین میبردن. این اولین جرقه هاست در شعر حافظ. یک مقاله است، من خودم مقاله شو دارم و اون این است: نیشخند حافظ شیراز. این هم آقای دکتر یاحقی نوشته که کتاب راهنمای نگارش و ویرایش نوشته. خیلی مفصل مواردی که توی شعر حافظ بوده که طنز بوده در آورده. اون تا طنز حافظ درست مثل این که یک پتکی بکوبه و فوری بگه آقا ببخشید ببخشید، اینجوری است، جرأت نمی کنه، شوخی هم که نیست. و اما هم عصر او عبید زاکانی. حالا من موش و گربه عبید را فقط کمیش به شما میگم تا ببینید اونایی که نخوندید چه محشری برپا کرده. حافظ اونجوری کوبید مسلمان های نامسلمان را، این بابا هم میخواد بکوبه. قصه موش و گربه سیاسی ترین قصه است، یعنی واقعا از اونایی که یک پارچه تنزه. ای خردمند عاقل و دانا، قصه موش و گربه برخوانا، که لابد اصلش را میدونید. از قضای فلک یکی گربه بود چون اجدها به کرمانا. ضمناً عرض کنم که آقای دکتر فرزام شعری برای سلمان رشدی سرودن بر وزن همین و توی مجله رشد ادب چاپ شده. شماره هم قبل من میتونم جلسه بعد بیارم اگه کسی میخواد حداقل بخونه. خلاصه این گربه یک روز میره تو شرابخانه که موش شکار کنه، میبینه موشی عرق خورده مست و داره میگه گفت کو گربه تا سرش بکنم پوستش پر کنم ز کاهانا. گربه گرفتشو، به مزی که گرفتار شد موشه افتاد به فلان خوردن. گفت خلاصه مست بودم اگر دیگه شنیدید دیگه، فلان خوردم و شی فلان فراوان خورن مستانا، حرفی به این طب، یعنی ولم کن اشتباهی کردم چیز زیادی خوردم. اما گربه ولش نکرد، گربان موش را بکشت و بخورد، سوی مسجد بشد خرامانا. حالا خوب فکر کنید، رفت و وضو گرفت و نماز، که بهر این خون ناحق خلاق من تصدق دهم دومن نانا، رفت توبه. اما ظاهرا اینجوری که داستان میگه غرضش توبه واقعی نبود، میخواست موشایی که پشت منبر این برای پاتوقشونه گول بخورن که این توبه کرد. اتفاق همجورم شد، موشی خبر برد که مجدگانی که گربه تائب شد، تائب و زاهد و مسلمان ها، دیگه هیچ غمی نداری، مسلمان شد. بعد چه بکنیم چه نکنیم، رفتن پیش پادشاهشون. پادشاه گفت که حالا وقتشه که ما براش هدیه‌ای ببریم، این بدبخت غذاش ما بودیم، الان که دیگه ما نیستیم که بخوره، شکار نمی کنه. 8 موش گزیده را جستند، هر یکی کت خدا و ایلخانا، موشای قوی و هدیه بسیار زیادی، هدیه هم خیلی زیاده. این یکی ظرفی از پنیر به دست، وان دیگر ماست با کرنانا، این یکی تشتکی پر از کشمش، وان دیگر یک طبق ز خرمانا، نمیدونم برهای بریانا، همه چیز. موشکان جمله پیش می رفتند، تنشان همچه بید لرزانا، بالاخره می ترسیدن. نزدیک کشان گربه حمله کرد، دو بدین چنگ، دو بدان چنگال، یک به دندان چو شیر قرانا. دیگه هیچ راه دیگه، پاک تکیه بدنش بود، با یه دستم دو تا موش دیگه بیشتر نمیشه بگیری، با این هم دو تا، یکی هم به دندان، 3 تا جون سالم در بردن. رفتن خبر بردن، خاکتان بر سر جوانان. چی شده؟ گفتن این زمان 5-5 میگیرد چون شده تائب و مسلمان. خوب فکر کنین، از این بیشتر نمیشده به کوبه اون به اصطلاح اسلام های درباری را و پادشاه اسلام پناهی که میکشت. اصلا اون دوره توی آثار عبید که شما نگاه کنید، رساله عرض کنم که التعریفات داره، اخلاق الاشراف داره، تمام طنزه توش، حرفای چرت و پرت هم هست، تا هزل هم هست، ولی حرفاییست که درد روزگارشه. مثلا میگه لولی کمو کولی باشه، به بچهش میگفت خلاصه که بابا برو بند بازیات بگیر، سگ تو حلقه در کردن یاد بگیر. حالا بقیهش را این جمله اون میخونم، وگرنه تو را به مدرسه میسپارم تا علم مرداری که ایشان بیاموزی و یک عمر بدبخت شوی. یعنی کسی عالم باشه بدبخت، پول گیرش نمیاد، زندگیش همیشه سخت. میگه الان غیر از اینه، الان کسی بخواد بشینه کار خودشو بکنه، کتاب بنویسه و چی، خدا میدونه که ماشین که هرگز نخواهد خرید و خونه هم که طبیعتا نخواهد داشت بیرونش میکنن و حقیقتا همیشه هم زن و بچهش هم تو سرش میزنن. این واقعیت زمان است، یا وضع اون زمان را تعریف میکنه. المعلم کسی که همواره همیشه شکمش گرسنه است. مثلا زنها را طبقه بندی میکنه. اوضاع خرابه. من میخوام عرض کنم در آثار طنز گاهی حرف زشته، ببینید این زشت نباید ایراد گرفت. شماها هم در محیطی تحصیل کردید که واقعا محیط مقدسی است، از هر دید اصلا کلمه زشت رد و بدل نمیشه. در شهری هستید که تومنی 2-3 هزار، تومنی چند تومن با شهرهای دیگه از نظر تقدس مذهبش، چون مرکزیت دینی داره فرق میکنه. اما همه اینجور نیستن. یک طنز نویس کار نداره که این حرف زشته، میگه آقا من عکاسم، من میبینم مثلا یه شوفر تاکسی، مثلا بچه خودم دیدم بارا تهران و خیابان لب جون نشسته داره ادرار میکنه. حالا اگر من تونستم یه نقاشی قشنگی بکشم یا بسیار مثلا عکس خوبی بگیرم، آیا ایراد از عکس منه یا ایراد از کار اونه؟ کدومه؟ ایراد از کار اونه. کسی نمیتونه منو ملامت کنه که آقا چرا تو این عکس گرفتی، من میخوام زشتی کار او رو بهش نشون بدم. چجوری بگم؟ اگه برم جلو که بنی هندل فوشم هم میده، اگر نه من باید به جوری حالش کنم که آقا این کار تو درست نیست. بنابراین در آثار عبید هم حرفای زشته. مثلا آمده زنها رو، ما تاریخ اینجا میتونیم ببینیم، تاریخ واقعی اینجاست، نه تو تاریخ جانگشای جوینی که وزیر برداشته چاخان کرده برای فلان خان مغول. میگه الکنیز، زنی که بسیار دوست دارد، یعنی اون که دیگه ولش کن. البانو، زنی که به چند دوست اکتفا کند. الخاتون که فقط، زنی که شاهه، زنی که به یک دوست بسنده کند. و اینجا میشه زده ها که اگه گرفتنش بردنش که مرد حسابی تو فوش دادی میگه نه، به یک دوست بسنده کند، یعنی اعلیحضرت جناب خان. و علوم که هر آدم ادبیاتی و فارسی زبون میفهمه الخاتون زنی که به یک دوست بسنده کند، یعنی اون یکیشو که داره، اونم حداقل یکی داره. این وضع هست. تاریخ دوره حافظ رو که میخونیم میبینیم دقیقا اینجور بوده. در همین اصفهان زن پادشاه با کنیزای خودش، شوهرش که آمد تو خونه، گرفتن و کشتنش. و حالا بگم چجوری کشتن زشته، که برای اینکه سر و سری داشت با یکی دیگه. یا بغداد خاتون مثلا همسر شیخ حسن ایلکانی یکی دیگه دوست داشت. این که حافظ میگه که آرزوی دلم در هوای بغداد است، این یک سرگذشت دنبال داره، یک ماجرای عشقی که بالاخره به زور وادار کرد مردی که زنش طلاق بده که او بگیره. این جور چیزها بوده. میخواد اینا رو بگه. چه جوری بگه؟ مسئله منظره زشته، کلمه هم زشت در میاد. این است که این دو بزرگوار در اون دوره اساس خود اجتماع را در آثارشون بود. ما دیگه طنزنویس نداریم، چون بعدش میبینید صفویان آمدن، اوضاع عوض شد. کریم خان و قاجار، و بالاخره دوره قاجار یک دوره انحطاط عجیبه. شعر مردمی تقریبا میشه گفت نیست، تک و توکی این وسط ها تونستن، ولی بالاخره اوضاع در اون حد قبلم خراب نبوده. اما اواخر دوره قاجار که اوضاع دیگه انفجار آمیز شد و اوایل مشروطیت، میبینیم دو بزرگوار ظهور میکنن. یکی اون نسیم شمال معروف، سید اشرف الدین حسینی گیلانی یا قزوینی. قزوینی بود، ولی رفت شهر رشت و روزنامه‌ش اول منتشر کرد. این تو شعر طنز غوغا کرده و طنز سیاسی. دوش میگفتیم سخن دیوانه ای بی باز خواست، درد ایران بی دواست. عاقلی گفتش که از دیوانه بشنو حرف راست، درد ایران بی دواست. پادشاه بر ضد ملت، ملت اندر ضد شاه، زین مصیبت آه آه. چون حقیقت بنگری هم این خطا هم آن خطاست، مثلا درد ایران بی دواست و از این قبیل. یا مثلا میخواد بگه که این خارجیان کشور را از بین بردن. خب ببینید این سابقه نداشته، صدها سال سابقه نداشته. اینه که شعرش هم به زبان مردم کوچه و بازاره میگه که در زبان لاتین فیل یعنی دوست. خب درست هم از فیلسوف یعنی فیلو سوفیا، دوست داره دانش. بعد میگه خاک ایران شده و ایران ز سفیل، روس فیل، انگلو فیل، آلمان فیل. این برگردان شعرش تا آخر. یا مثلا این اتاق ما شده چون زمهریر، یعنی یخ کرده، باد می آید زهر سو چون سفیر، من ز سرما می زنم امشب نفیر. ببینید این درد سیاسی روز. یا مثلا می خواد روابط مالک و زاره بگه. مالک به زاره میگه دست نزن، میگه چشم ببستم دو دست، راه نرو چشم دو پایم شکست، را لال شوم کور شوم کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. این جواب اون. از اینجور شعرها بسیار زیاد داره. یا میخواد روز خوری را که مد شده بوده اون دوره بگه. مثلا شنیدم که یک دسته روزخار به باغی ز باغات، وقت نهار معیار نموده به ساعت نمیدونم کباب پلو رنگ رنگ و چلو قاب قاب، الاخر بعد پاسبانی میرسه. یکی گفت بر من سپرده حکیم، بخور روزه خیش بی ترس و بیم. یکی گفت نمیدونم مریضم چی یه چیزی هم دادن به پاسبان ردش کردن. دوباره یکی سفره راستن نشستند و خوردند و برخواستن. مثلا درد اجتماعی، درد سیاسی را توی شعر گفته. زبان آنقدر ساده، من یادم نمیره در یزد مثلا سوم یا چهارم ابتدایی بودم، محل ما به سلامتی همه بی سواد بودن و مثلا فرض پدر خود من که الان روزه میخونه بی سواده بی سواده، ولی آنقدر حافظش قویه که پای هر روزهی بشینه بعد براحتی این اون رو میتونه بخونه. و چون از دوره سربازی کرمان دوستاش دلشو میگرفته، میگفتن که مثلا کیه مرثیه‌ای بخونه چیزی که دلمون باز بشه اون میخونده، بعدان هم دیگه ادامه داده. بعد هم در حضور اون شیخ غلامرضا کوچه بیوکیه یزد روزشا خونده، چند بار گفته ببینید که من اینا رو بخونم چطوره، گفتن که بخون، توصیه میکنم که بخون و الان هم میخون. خلاصه همه بی سواد میگفتن اینا بخون، همه میفهمیدن. مثلا ای وکلا و یه نمونم فلان بقر بقو 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 که مثل صدا و گربه مثلا به این شکل صدا، یعنی دقیقا اون حالاتی که مردم میپذیرفتن. بی خود بی سعید نفیسی نوشته که روح مردم در دست او مثل خمیر بود، روزنامه رسه به شما نتونستن جلوش بگیرن، به محضی که در میامد نسخاش نایاب میشد و بی سوادهای فلان روستایی هست میدونستن همچون کتابی هست باغ بهش برای ما بخون، من برشون میخوندم شبها و اینا کیف میکردن و همه میفهمیدن زبان این چی میگه. یه نفر دیگه بود، البته تا این حد مردمی نبود، داشته سراغ داشته باشین، اما از لحاظ نثر طنز کتابه، یعنی اولین کسی است که در این مورد شروع کرده به کار و مقالاتش در مجله چاپ شده. اسمشه به لهجه قزوینی، خودش میگه که من به ریش مردم ایران میخندم تا دنیا به اونها احترام بگذاره، یعنی بالاخره ممکنه چیزایی هم توش باشه که خوشتون نیاد. با من باب مثال یه طنز سیاسی است، میگه نامه ای رسیده از فلان شهر، اسم شهرش یادم نیست، که روزنامه چی دستم به در واقع جعلیه، مین بسن که جواب بدن. بعد جواب میده که برو بابا تو هم شکمت زیره، حالا اون وکلایی که نطق کردن چی گفتن یا دولت کدومش اجرا کرد که حالا وکیل شما نطق کنه؟ بازم خدا پدرمون بیامرزه که کشتی را شیرین میگیره و حرف خودش را دور نمیریزه. نید این کل حرف. یا مثلا میگه که من نامه ای آمده که ایروز نامه چی؟ بگو اسلام چیه؟ برای اینکه من خونه یک نفر کار میکردم، به سن رشد رسیدم بیرونم کرد، گفت تو دیگه به سن رشد رسیدی، اسلام در خطره. بعد رفتم شهرره کار بکنم، دیدم عده تظاهرات میکنن و میگن اسلام در خطره. بعد معلوم شد که نمیدونم یک بچه خوشگلی بوده خونه فلان و دوله، یکی دیگه رفته در برده، اون یه عده‌ای رو تحریک کرده که بگن اسلام رفت. یه جا دیگه نمیدونم مقام یکی را فلانی گرفته، دارن میگن اسلام رفت. تو رو خدا بگوی اسلام کدومشه؟ اون بچه خوشگله است یا حقوقای عقب مونده منه که یارو نداد و بیرونم کرد از خونه، یا مثلا مقام فلان سیاسیه؟ مسخره میکنه که بابا چرا اسلام را ملعبه خودتون کردید؟ هر کس که خودش به خطر میبینه منافعش، میگه مثلا مسئله اسلام. و مواردی مثلا موارد اجتماعیش، چون این روشنبین بود و از اروپا آمده بود، بعضی چیزها مثلا از این که میدید فرزند یارو چشم بچهش گلمژه زده، یه اسم زشتی داره دیگه، نمیدونم قوم چی میگن، بالاخره یه چیزی سلام میگن، کلمه زشتی میگن، آقای رسیده از مادری که روزنامه چی بچه‌م چشمش البته هم اون چیز زشت زده، ببرم دکتر یا چه بکنم؟ میگه نه خواهر ولش کن، دکترها که چیزی سرشون نمیشه، صبح زود بلنشو برو سر توالت و این ورد را بخون که من فلان سلامت میکنم، خود را غلامت میکنم، اینجا وخیز اونجا بشین، اگه بر نخیزی هپل هپولت میکنم و مطمئن باش بر میخیزه. اگر و من این خودم شاهد بودم که در یزد میگفتن اگر اینجور شد برو این حرفا بزن، و چه بسا خودم هم این کار کرده باشم در بچه. نمیدونستیم واقعا. امروز شما خودتون رو نگاه نکنید، زمان قدیم بالاخره من تو 51 هم اصلا چیزی نبود، شعور 60 ساله اون روز به اندازه بچه 10 ساله الان شعور اجتماعی میگم ها نیست. الان تلویزیون رادیو، من مطمئنم اگر اون کسی که 80 سال پیش مرده الان 50 سال پیش مرده الان زندش بکنن باور نمیکنه که اینجا قومه، یا این مثلا چجوریه تلویزیونی هست. یعنی اینا رو الان خودتون رو معیار نگیرید. بعد میگه که اگر خوب نشد مقداری انبرنصارا، انبرنصارا چیه؟ مثلا سرگین اولاغ، اینا بردار همون. و من اینا شخصا شاهد بودم در یزد که دست وقتی که دمل میزد چرکی میگفتن باید اون سرگین اولاغ همون که داغ هست بذارید روش پخته میشه و چرکش میاد بیرون، در حالی که منبع هرچه میکروبه خود اینه. اولاغ همون که داغ هست بذارید روش پخته میشه و چرکش میاد بیرون، در حالی که منبع هرچه میکروبه خود اینه. گفت اون یه مقدار انبرنصارا بذار اونم چشم خوب میشه. خوب فکر کنید، مسخره میکنه، انقدر مسخره میکنه که خود طرف وقتی میخونه جا بخوره که چقدر زشته من این کارها انجام میدم. اینها آغازگران طنز بودن. اما الان هم کسانی هستن، کسانی ادامه دادن. اگر فیلم دایجان ناپولئون دیده باشید که اون دوره بود پخش میکردن، سریال دایجان ناپولئون دوره طاغوت پخش کردن از تلویزیون، این سراپا طنز بود. آقای فریدون تنکابونی طنزا، البته این بعد رفت جزء توده ای ها، طنزای خیلی خوبی میندش. و این گذاشتن پول و کوپن توی این پودر لباسشویی و اینا را خیلی مسخره میکرد و اون دوران سخت بود، جرأت شیر میخواست که کسی علناً بنویسه و کتابش هم چاپ بشه. روزنامه توفیق هم یکی از بهترین روزنامه های طنز پرداز بود، مقداری هم مجله کاریکاتور، که البته من 2 سال با مجله کاریکاتور همکاری داشتم در نوشتن طنز، فکر میکنم سال مثلا 55 و 56 بود. من تا اسم مستعار داشتم به اسم علی آقای یزدی، اونجا اسم من بود و هیکل استخونی میکشید که جلوی قفسه کتاب وایساده. به هر حال من روش کارم این بود که این میخوام که میگم به عنوان یک الگو عرض کنم، هر یک از مقالات من یک ضرب المثل بلاش بود، مثلا اومدم ثواب کنم کباب شدم، یا سنار جگرک سفره قلمکار نمیخواد، بر اساس یک مشکل اجتماعی موضوع را پرورش میدادم. مثلا این اومدم ثواب کنم کباب شدم، خبرهای روزنامه را میخوندم که مثلا یارو طرف را سوار کرده ببره نارمک، مثلا شمران نو، بعد این وقتی از اونجا در رفته با چاقو هرچه پول تو ماشینش هم بوده و جیباش ساعتش هم گرفته هیچی هم بهش نداده کرایه. این موضوع را من به شکل قصه‌ای میپروروندم و اشکالات کار را یا دید و بازدید عید را. یک داستان هم به شعر درآوردم چاپ شده، اون به اسم شخص خودمه، داست به اسم سوک سیاوش 435 بیت شعره، در سه شماره کاریکاتور چاپ شد. البته مقداری سیاسیاش را حدود 20 بیتش را حذف کردند. اونجا مشکلات اجتماعی را گفته بودم. تمام شخصیت‌های داستان، شخصیت‌های داستان رستم و اسفندیار بودند که اینها برای شما میتونه یک الگو باشه که رستم در رول شاه بود عملا، اسفندیار یعنی ملت، جوانهای ملت، زال مثلا یعنی درباریان شاه و سیمرغ مثلا یک نیروی خارجی. اینا رو تو قصه ای ساختم و تمام مشکلات اجتماعی به عنوان مثال، چون داستان خیلی مفصله، رستم برای که گول بزن اسفندیار میگفت شنیدم که شهری در ایران بود که نام خوشش شهر تهران بود، در آن ذره نقص موجود نیست، بر روی هوا ذره دود نیست، خیابان آن چون کف دست صاف، زر چاله چوله همیشه ماه، خیابان نگو باغ رضوان بود، نمیدونم زنبوه گل باغ و بستان بود، به جویش بود آب صافی روان، همی شاد گردد زبویش روان، خصوصا به جوهای پایین شهر که دارد زعتر گل سرخ بهر. بعد مثلا به رادیو تلویزیون، یکی رادیو دارد جام جم که مثلش به دنیا بیابی تو کم، همه شعر آهنگ هایش قشنگ، نبینی تو حتی یکیشان جفن، تو هم رو به دنجا و آواز خان، به دانسان که خاندی تو در هفت خان، بیاویز الله برگردنت، بکن باز تا ناف پیراهنت، بکن وقت خواندن تزاف، بپوشان چنان تنگ شلوار را که ظاهر کنی جمله اسرار را. و اینا حقایقی که روی تیپ خواننده ها پیاده کرده بود. و سینماها که چه جوریست که خلاصه اسفندیار میاد تهران و چون همه چیز را خلاف میبینه خودکشی میکنه، خبر میدن، زن و بچهش میان میبینن وصیتی کرده که مرا موقعی دفن کنید که این شرایط موجود باشه. یکیش این باشه که دیگه مثلا خاموشی نباشه، یکیش این باشه که فرزند مترو را افتاده باشه. و چه بکنیم چه نکنیم، میگن اینکه هنوز به این زودی ها نمیشه. پر سیمرغ آتش میزنن و سیمرغ میگه هیچ اشکال نداره، میبریم مصر مومیاییش میکنیم و رو تابوتش هم این وصیتش را میکنیم، مینویسیم. و وصیتش مثلا این بود: شما ای جوانان تهرانیان که هستید اینجا چو زندانیان، اگر روزگاری به شهر شما دگر نیست خاموشی برق ها، بدانگه که مترو به راه افتد ز چاله درآید به چاه افتد، مرا نیز در واگن جا دهید، پسانگه به خاک سیه بسپرید. بعد میگه سر قبرم نیمرو بدید، چون وقت تخمر نبود، اگر نیم روی بخوردی تمیز، به یاد من دوست اشکی بریز. الاخر که آخرین بیتم این بود که در این لحظه هم برق خاموش شد، مرا شعر گفتن فراموش شد. که این نکته هم مسئله. الان هم طنز پردازانی داریم، همین آقا جمالی که توی کیهانه. من به همه نویسندگان توفیقی اون و خرجین و اینا طنز پرداز نمیگم، چون بعضیاشون جوک میگن، حرف زش میگن. یک طنز جانانه تو کیهان چاپ شد، نمیدونم کی نوشت، بدونم واقعا میرم دستشو میبوسم. اون سالی که رجوی با زن فعلیش ازدواج کرد، یک طنز کسی نوشت واقعا محشر، به اون ابریشم چی گفت، دستمال ابریشمی، یعنی اون قهرمانان این داستان. و با همون تکیه کلامای خود دو سه شماره کیهان چاپ شد که اون حقشه که در یک جزوه جدای اصلا چاپ کنن. حسابی پته اینا رو ریخ راب. یعنی من فکر میکنم اثری که این در بازگشت بسیاری از دوستان اونا داشته، شاید تبلیغات رادیو تلویزیون هرگز نداشته. چون میدونید وقتی زشتی را مثلا شما دماغ گنده برا باید اینجوری هم بکشید، بقیهش کله خدا باشه دماغ گنده هست. وقتی اونا هم در اون حدشون نمایش دادن، فهمیدن که دیگه کار واقعا چقدر گنده. الان این آقا جمال و این گل آقا، اینها بالاخره کسانی هستن که این گل آقا هم آقای کیومرث صابری، ایشون در زندگی روزمرشم جوکه. و واقعا اولا تو هر جلسه ایشون باشه ما خیالمون راحته که میوه خواهد بود، برای اینکه آنچنان به شوخی بالاخره وزیرم را وادار میکنه که میوه شیرینی را بفرستن بخرن. بعد نکته که خودش در حضور آقای حداد عادل تعریف کرد، گاهی ریشش میتراشه. با اینکه یک سال تقریبا مشاور فرهنگی آقای خامنه‌ای هم بوده، واقعا از دوستان نزدیک شهید رجایی بوده، میتونید تحقیق کنید، کسی تقریبا مدیر دفتر شهید رجایی بوده، یعنی با هم اینقدر اخت بودن. ها اینجوریست. بعد میگفت که توی جلسه ای رفتم که دو سه تا از وزرا مرا از نزدیک ندیده بودن و مرا نمیشناختن. رفتم اینا ترش کردن که مثلا فلانی همین امروز میخواسته بیا، همین الان رفته همون، ریشش هم تراشیده و آمده، این دهن کجی به ماست، از این حرفا. گفتم چه ناراحت شدی؟ خطر رژیم در خطره، من فکر آینده من باشم، بالاخره اونام رو داشته باشم. اگه فردا مگه رادیو خارجه نشنیدید دو ما دیگه کار تمامه. ما اوائل انقلاب که میگفتن 500 سال دیگه هم میگن دو ما دیگه این رژیم میشه. خود اینم یک طنزه. بابا رژیمی که از دل مردم ملت ایران سرشون بزنی پاشون بزنی مذهبی هن، قومخشی ما داریم اخراجش هم کردن از آموزش پرورش، این کمونیسته. تو مجلس عروسی برادر زنش که اون خانمش از اقوام ماست به هم رسیدیم، گفتم که حال کمونیست چطوره؟ گفت به یاری حق به پیش میتازد. گفتم خاک به سرت. آخه احمق، تو داری میگی به یاری حق؟ آخه تو چجور کمونیستی هستی؟ ببینید این خودش از هر طنزی طنزتره. آقا جمال دقیق نمیدونم، ولی الان با سوال حضرت علی باعث شد که برم از آقای صابری، چون گاهی هفته ای گاهی دو هفته ای بارم دیگه رو میبینیم. جلال رفیع هر کس هست خیلی خوب میندسه. آقای صابری تنگ اومد، چون اینم خدمت شما عرض کنم که نه هیچ رژیمی از طنز زیاد خوشش میاد و نه هیچ فردی، مگر آدمای خیلی واقع بین. آقای صابری میگفت من بالاخره طنز میندسم به یا به کسی برمیخوره یا به سازمانی. بعد هی گله 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 که آقا تو هم مثلا دیواری کوتاه‌تر از ما ندیدی. من تصمیم گرفتم تو کتاب درسی گفتم آقا ما بعد از انقلاب مگه طنز نویس نداریم؟ گفتن چرا. خب این بابا مکتبی هم که هست، بذارید خودش هم عضو شورای برنامه‌ریزی ادبیاته، یه طنز از ایشون بیاریم. گفتن خیلی خوب، تو برو انتخاب کن، ما تصیب میکن. من رفتم روزنامه‌های اطلاعات رو گرفتم از اول تا اونجا، یکیش انتخاب کردم به این شکل که پدری مریض شد و بردنش دکتر. دکتر گفت این باید وزن کم کنه، غذا کم بخوره. پدرم حاضر نبود و چون خانواده به بابا علاقه داشت گفتن بابا، فکری کردن دیدن این که زیر بار غذا نخوردن نمیره، تو بیا کاری بکن که گوشت خانواده رو تو بگیر. این حاضری آنه بازنشستم شدی؟ گفت بله. گفتن خب فردا صبح ساک برداشت و صبح زود رفت ملا صدرا. تو صف بایستا که چهار صبح میرنگایی تا ساعت 8 و 9 صبح بهش نرسید. رفت فروشگاه سپه بایستا بهش نرسید. رفت اون مراکز تهیه و توزیع دام به قیمت دولتی بهش نرسید. رفت و رفت و رفت چند نقطه و حالا مشرجه آگهی فوت او رو به روزنامه آورده و اما وصیت کرده که مخارج مجلس ترحیم و اینها را به عنوان نازشست به شرکت گوش بدن. ما به این وسیله میخواییم که شماره حساب خود را اعلام کنن. این از همه ملایم تر بود. شورا تصویب کرد که این بیاد تو کتاب درسی، ولی مدیر کل دفتر گفت نه، این کمبودیست مقطعی در یک برهه زمان. شما وقتی تو کتاب درسی میارید اولا سال 1,000,000 نفر میخونن، ثانیا در تاریخ میمونه و این درست نیست و دیدیم واقعا هم از نظر اصولی حق با اونه. خلاصه هر چه ما انتخاب کردیم رد شد. کارهایی که این مرد میکنه که اینا که من میگم فقط چون الگو هست، وزیری سخنرانی کرده بود و هی کلمات خارجی به کار برده بود. آمد ستون دو کلمه حرف حساب که یادتون هست، یه ستون کوچولویی بود، این تیکه را نطق اون وزیر چاپ کرده بود، زیرش هم نوشته بود کی، زیرش نوشته بود بدین وسیله فوت مرحوم مغفور زبان فارسی را به اطلاع فارسی زبانان محترم میرسانیم. خب این دیگه از هر زبانی گویاته. یا مدیر کلی وزیری نوت کرده بود، اونم آورده بود که ما با توجه به نوسان قیمت نفت موفق شدیم برنامه ریزی را تا سال 2000 بکنیم. ایشون این آورده و زیرش نوشته بود که دستتون درد نکنه، ولی شما که به این راحتی برنامه ریزی میکنید یه دفعه تا سال 5000 بکنید. اما مسخره میکنه، میگه میشه برنامه ریزی امسال برای سال دیگه به اون شکل نمیشه بکنی؟ مسخره میکرد. بنابراین طرز نویس ها جمع کنیم حرفمونو. اولا حق دارن به زبان عامیانه بنویسن. چرا؟ چون مخاطب کیه؟ عموم مردم. دوم قالبی که انتخاب میکنن میتونه خاطرات باشه، میتونه یک داستان باشه، میتونه نامه جعلی باشه. ثالثاً بالاخره نباید بترسن از این که کسی مثلا ممکنه از این کارشون دلخور بشه. هدف باید خیر باشه که هست. به این ترتیب اگر ما این سه قسمت را، البته نحوه بیان هم فرق میکنه، مثلا اگر ما تیپی که میسازیم یک تیپ داشمشتیه، باید لحن کلاممون هم چی باشه؟ همون مثلا پهلمون جوه سویلت مثلا، از این اصطلاحات. یا مثلا ده خدا داده چیزی را ترجمه کردن، این عربی را برداشتن ترجمه کردن، میخواد مسخره کنه، این اون اصطلاحاته. مثلا همانا آنانن که عدو شما، پس به راستی آنانن عدو ما. بعد میگه که این ترجمه من که میخونم فکر میکنم تلسمه، ولی مثلا مشرجا ولی اونم یک کسی داره، اون معتقده که نه آقا این زبان از ما بهترانه، مال جنیانه. و بریم حالا ببینیم که چیه. یعنی به این ترتیب وقتی هر تیپی که میخوان بکوبن سعی میکنن از همون سیستم کلمات استفاده کنن تا اثر قضیه بیشتر بشه. یا ممکنه اگر مثلا ما اداری بخوایم بنویسیم علیه این قرطاس بازی و بروکراسی اداری، مثلا داستانی بنویسیم که فرضاً یکی میره تو اداره و مرتب پاس میدن این ور اونور، که واقعا هم گاهی هست. مثلا فکر بکنیم که این حالا پیر شده، صحنه سوم نمایش این است که نوش رفته جواب اون نامه رو بالاخره دریافت کنه، از این قبیل چیزها تا اثر کار بیشتر بشه. ولی نوشتن طنز بالاخره یک ذوق فطری هم میخواد، کار همه کس نیست. من نکته خدمتتون عرض کنم و به عنوان حسن ختام، این آقای صابری میگفت که علتی که من طنز نویس شدم این بود که در شهر فومن، فومنیه، یک اصلا روزنامه چیزی نمی آمد، یه نشریه بود که شما میتونید دیگه اگر خواستید قطع کنید، اگر میخواد اینا ضبط کنید بسته میل خودتون. در اونجا یک نشریه کوچولو بود که این ناشران تهران برای معرفی کتاباشون میفرستادن و ما اینا گاهی میرفتیم میخریدیم. همین هم قطع شد. گفت من یه نامه نوشتم و اصلا فکر نمیکردم که طنز چیه. نوشتم دیشب خوابی دیدم که مثلا رفتم دم روزنامه فروشی و این نشریه شما آمده بود، اما یک دفعه بابام صدام کرد و دیدم که بله تو رخت خوابم هستم و هیچی هم نیست و اینا خواب و خیال بوده. گفت بعد از یک ماه پاکتی به دستم رسید که نامه طنزآمیز شما رو خواندیم و بسیار لذت بردیم و حالا برای شما یک شماره از اول این نشریه تا حالا میفرستیم و از این پس مجانی به آدرس شما پست خواهیم کرد. اون وقت میگفت در کرج یک روز من توی دفتر روزنامه اطلاعات بودم، دیدم مرا از پایین میخوان. حالا جریان چی بود؟ دو سه روز قبلش نامه رسید نوشته خیلی طنزآمیز که از کرج دانش آموزی نوشته بود که من رفتم ترکاد، ترکاد که آمد خوشحال شدم، بابام و اینا گفتن تا حداقل برو آمپول زنی یاد گیر که خیال ما راحت بشه. رفتم دو ساله الحمدلله فقط پنبه پاکنی یاد گرفتم. به من میگن تو پنبه رو تیکه تیکه کن برای اینکه اون طرف آمپول الکل بزنه. و ما اینا چاپ کردیم. یه روز گفتن که پایین روزنامه تو رو میخوان. رفتم دیدم که پسره و پدری. شما چه کار دارید؟ گفتم ما همونی هستیم که گفتیم بچه من خواب برداشته دیده و این همچه حرف مزخرفی نوشته، اومدیم تکذیب کنیم. گفتم که این که تکذیب گفت شستم خبردار شد. گفتم تا راستش نگی تکذیب نمی کنم. معلوم شد که اداره آموزش پرورش کرج اینا خواسته، پرونده شد داده زیر بغلش، گفته پدر سوخته نون دولت جمهوری اسلامی میخوری علیه اون مقاله میمزدی و اخراجش کرد. ایشون اون روزی حرف زد آمد من آتش میزنم اینجا رو، گفت من به خاطر یه نامه اونا نویسنده شدم، هیچی من رو تشویق نکرد. شما الان دولت جمهوری اسلامی وقتی کسی ذوقی جور نامه داره نماد ترکادش این باشه که هفته یک مقاله بمیسه برای روزنامه، چرا ذوقش رو میکشید؟ و منظورش این بود که جرأت نمی کنه آدم و الان هم دیگه نمیمیسه. منتها نوشته های قبلیش این خبر خوش بدم که انتشارات سروش داره در یک کتاب همه را جدا چاپ میکنه. خب صلواتی ختم کنی خدا نگهدار.